أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در عرض شد خدمت شما مسئله 26 از مسائل مکاسب محرمه ای بود که کسب به اونها به جهت حرمت خودشون حرام قرار داده شده، که اون عبارت بود از پذیرش ولایت از حاکم جور. و یه سری تنبیهاتی رو ایشون فرمودن در مواردی که ولایت جایز هستش، چون ایشون فهمیدن یک سری موارد این پذیرش ولایت تجویز میشه. یکیش چی بود؟ یکیش اکراه بود، در صورتی که شخص اکراه بشه بر پذیرش ولایت. ایشون در نهایت این بحث اومدن تنبیهاتی رو فرمودن ما باید واسه عرشاد خدمت شما که جواز پذیرش ولایت اندل اکراه مطرح کنیم. تا حالا سه تا تنبیه رو مطرح کردن، امروز عرض شد خدمت شما که تنبیه چهارم و پنجم رو مطرح میکنن. اما تنبیه چهارم چیه؟ میفرمایند که ببینید، قبول ولایت در صورتی که مشتمل بر ضرر مالی کم باشد جایز هست، این قبول ولایت، و اون پذیرش ضرر مالی هم واجب نیست، میتونه هر شاید خدمت شما که اون ضرر مالی به جان بخره ولو کم هست و از این خلاصه ولایت نجات پیدا کنه، اما لازم نیست حتما به واسطه پذیرفتن و تحمل کردن اون ضرر مالی کم از ولایت چیکار کنه؟ فرار بکنه. میتونه ولایت رو بپذیره و اون ضرر رو چی؟ نده. دلیلش هم ایشون بفرمان که ادله الناس مسلطون علی اموالهم هستش، که اطلاق داره، حتی مالی یسیر رو هم میگیره، این بر اموالش مسلط، نباید به مالش ضرر مالی بخوره، لذا جواز ولایت هنوز باقی چی میبونه. بعد ایشون بفرمان البته نه تنها جایزه که این هزینه اندک رو پرداخت کنه تا از ولایت دور بشه، بلکه چه بسا بگیم مستحب. به جهتش هم این هستش که چون بالاخره این عنوان برای ست میکند که دارید شما از تقویت شوکت و ابهت این جائر فرار میکنید، ولو با این ضرر مالی اندکی که پرداخت میکنید، و این عنوان حسن است، عنوان مستحب است. الرابع ان قبول الولایت، تنبیه چهارم این است که قبول ولایت اکراهی مع الضرر المالی الذی لا یضر بالحال، با ضرر مالی که به انسان خیلی لطمه ای نمیزند، ضرر مالی کمه، ضرر مالی فاحش نیست که انسان رو واقعا به سختی بیاندازه، این رخصتون لا عظیمه، این واجب نیست قبول این ولایت، بلکه جایز هستش. اینجا ممکنه کسی بگه که اگه فرد بر پذیرش ولایت اکراه بشه، پذیرش ولایت در صورتی که راهی برای تفصی بدون ضرر، حتی ضرر یسیر وجود نداشته باشه، جایزه. کسی اونجا قائل به وجوب نشده تا اینجا بفهمن اینجا که طرف ضرر مالی یسیر با یک ضرر مالی یسیر میتونه تفصی از این پذیرش ولایت بکنه و از این پذیرش ولایت فرار کنه، ایشون بگه واجب نیست بلکه جایزه. همو اصل مسئله هم جایز بوده، پذیرش ولایت واجب چی؟ نبوده. اینکه ایشون میاد اینطور میگه مقداری به ذهن جور در نمیاد. پاسخ این هستش، عبارتشون مسامحه داره، ایشون نمیخواد بگه پذیرش ولایت در صورتی که فرار از او با ضرر مالی یسیر ممکن هستش جایز است واجب نیست، بلکه میخواد بگه اون تحمل ضرر مالی در صورتی که پذیرش ولایت رو بشه ازش با یک ضرر مالی کمی فرار کرد، اون تحمل ضرر مالی رخصت است و واجب نیست. لازم نیست حتما این طرف بگیم چون ضررش کمه پس باید حتما این ضرر رو بکنه، پذیرش ولایت رو انجام ندهد. نه، جایزه، میتونه این ضرر رو بپذیره و از ولایت فرار کنه، میتونم نپذیره، رخصتون، این جایز است، لا عزیمتون، واجب نیست حتما ضرر رو بپذیرد و ولایت رو نپذیرد. فیجوز و تحمل ضرر المذکور، پس برای او، ببین بعدش هم میفرمد، پس جایز است برای او تحمل این ضرر مالی که لایضر بالحال است، لأن الناس مسلطون علی اموالهم، چون مردم بر اموال خودشون مسلطن، بل ربما ما یستحب تحمل ذلک، بلکه هیچ بسا بریم بالاتر بگیم نه تنها جایزه تحمل این ضرر مذکور، این ضرر مالی که لایزور بالحال، بلکه مستحب هم هست للفرار ان تقویت شوکت، هم به خاطر فرار از تقویت شوکت و ابهت اینها. الخامس، تنبیه پنجم، میفهمن لا یباه بالاکراه قتل المؤمنین، و بارها هم لابلای کلماتشون بحث کردن که آیا با اکراه هر ضرری به دیگری جایز میشه. فرمودن هر ضرری غیر از دم، غیر از قتل. میفرماد لا یباه بالاکراه قتل المؤمن، با اکراه کشتن هیچ مؤمنی مباه نمی شود. ولو تو وعد علی ترکهی بالقتل، ولو وعید داده شده باشد، تهدید شده باشد بر ترک قتل اون مؤمن به قتل خودش و دوروبریای خودش، گفتن اگه اونو نکشی خودتو میکشین. اجماعا علی الظاهر المصرح به فی بعض کتب، این حرفم اجماعیه بنابر اون ظاهری که بهش تصریح شده در بعضی از کتب. علی الظاهر گفتن اجماعیه تو بعضی از کتب، یعنی لا خلاف، خلافی ندیدن بر مسئله. و این کان مقتضا عموم نفی الاکراه و الحرج چی ال جواز، میگه اگر چه بگیم که مقتضای عموم ارشاد نفی اکراه و همچنین عمومات نفی حرج جواز قتل مؤمن هست، چون اونا عموم دارن دیگه، میگن آقا هیچ اکراهی نیست، رفعن امتی ما اکره علیه، حتی خو قتل مؤمن هم ما اکره علیه دیگه، من اجبار شدم به قتل مؤمن. یا اونجایی که ادله حرج میگن هر کاری که حرجیه در اسلام چی شده، هر وقتی که حرجیه در اسلام نفی شده و حرمت قتل این مؤمن برای منی که بهش اکراه شدم و اگه نکنم خودمو میکشن، اینجا برای من تحملش حرجیه، این حکم من نمیتونم اینو که تحمل کنم، خیلی حرج داره، پس باید بگیم این حکم رفع شده، این حرمت دیگه چی نداره. میگه مقتضای عمومات نفی اکراه و همچنین عمومات رفع حرج چی هستش؟ ال جواز هستش، جواز قتل مؤمن هستش. ولی الا انه قد صح، ولی اینا مخصص داره، مخصصش چیه؟ الا انه قد صح عن الصادقين صلوات الله علیهما، دو تا روایت از امام صادق و امام باقر علیهم السلام صحیحاً با سند صحیح وارد شده که انما شرعت تقیه لیحقن به دم، این از جزی نیست، تقیه تشریع شده است و قانون گذاری شده است و به صورت یک قانون در آمده. برای چی خدا تقیه رو قرار داده و تشریع کرده، تقنین کرده؟ لیحقن به دم، برای این که حفظ شود، حقن یعنی حفظ، برای اینکه حفظ شود به واسطه این تقیه خون. فاذا بلغت الدم فلا تقیه، پس اگر به دم برسد هیچ تقیه‌ای در کار نیست، دیگه تقیه مشروع چی نیستش. یکی دیگه هم مقتضای عموم و مقتضی العمومه انه لا فرق بین افراد المؤمنین، میگه و مقتضای عموم دم در این روایت‌های مخصص این است که فرقی نیست بین افراد مؤمنینی که به ما گفتن بکشیدشون، من حیث و سقره و الکبره و الذکورته و الانوسته و العلم و الجهل و الحره و العبد و غیر ذلک. یه مؤمن باشه تمامه، حالا میخواد کوچک باشه، بزرگ باشه، مرد باشه، زن باشه، عالم باشه، جاهل باشه، آزاد باشه، بنده باشه و غیر اینها، هر تفصیلی که شما در نظر بگیرید مؤمن باشد تمام، از کشتن او جایز چی نیست. بخواد بگی من چون حرم جان من ارزشمنده، اون عبده، یا من مردم مثلا اون زنه، یا برعکس، اینجوری نیست، حق نداری این کار انجام بده. ولو کان المؤمن مستحقا للقتل، میگه حالا اگه اومدی ما این مؤمنی که این دستور داده من بکشمش خودش مستحق قتل است، لحد بخاطر این که حد قتل برش واجب شده، مورد از این حدم حدیه که اجراش وظیفه اختصاصی حاکم نیست. حالا من یه نکته قبل از این ولو کان بگم، ببینید ایشون میفرماید مقتضای ادله نفی حرج و رفع اکراه چی هستش؟ عمومه، اینا به عمومشون شامله، قتل هم میشن اما مخصص دارن، همین روایتی که ایشون نقل کرد که فاذا بلغت الدم فلا تقیته. اینجا به نظر میاد حرف ایشون از ریشه غلطه، چون اصلا قبلا هم بارها گفتیم ادله نفی اکراه و ادله نفی حرج هر دو امتنانی هستن، فقط در جایی حکم اکراهی و حکم حرجی رو رفع میکنن که رفع اون امتنان بر امت محسوب بشه، نه امتنان بر یک شخص خاص و ضد امتنان بر باقی امت. الان در اینجا اگر خدا بیاد حکم قتل و حرمتش رو برداره، این امتنان بر مکره هست، چون جلوی کشته شدنش گرفته میشه، اما امتنان بر اون کسی که دستور داده شده، مکره دستور داده که این مکره او رو بکشه، مثلا اون زید و بکر قرار کشته بشه، اعدام بشه، امتنان بر اون مؤمن که نیست که، بلکه ضد امتنان برش. بنابراین این ادله اینا رو نمیگیرن. رفع عن امتی ما اکره علی، از امت من رفع شده این، نه از شخص یه شخص خاصی از امت من. این باید امتنان بر امت محسوب بشه، اینجور رفع امتنان. بنابراین اینا اساسا نمیگرفتن بحث هر شبت حکم حرمت قتل رو و رفع نمیکردن حکم حرمت قتل رو تا بخواد یک روایتی مثل هر شبت خدمت شما اون صحیحه امام صادق و امام باقر علیه السلام که فعضا بلغت الدم فلا تقیه بخواد اینا رو بیاد تخصیص بزنه. اینم یه نکته که حالا استدلال محکمتر بشه. ولو کان المؤمن مستحقا للقتل، بعد میگه حالا اومدیم و ما گفتیم پس قتل نمیشه، مگر اینکه میگه اگر اومدیم و این مؤمنه که دستور داده ما بکشیمش خودش مستحق چیه؟ قتله، به خاطر حدی، لحدن، اونم به خاطر یک حدی که برش شده واجب شده. مراد از این حد حدی است که اجراش وظیفه اختصاصی حاکم نیست، مثل حد سبی نبی و ائمه علیهم السلام، یا حدی که اگرچه اجراش وظیفه اختصاصی حاکمه ولی حاکم به همه اجازه اجراشو داده. مثلا حاکم اجازه اجرای حد زنای محسنه رو گفته باشه به همه مؤمنین داده، هر مؤمنی یه جایی دید ثابت شد که شخصی، یعنی تو دادگاه ثابت شد این شخص زنای محسنه کرده، اعدام او توسط هر مؤمنی جایز است، میتونید انجام بدید. خود حاکمی همچین دستوری داده باشه، همچین اجازه‌ای داده باشه. اینجوری اگر باشه اینو داره بحث میکنه، نه حدی که وظیفه اختصاصی حاکم هستش انجامش. چون اون حد اگر باشه نسبت به بقیه افراد این شخص محدور الدم نیست، اونا حق ندارن اینو بکشن، محقون الدم، خونش حفظ شده، بقیه حق ندارن بکشن، و اگه بکشن خلاف کردن. ولو کان المؤمن مستحقا للقتل لحدن، اگر مؤمن مستحق قتل شده به خاطر یه حدی که برش واجب شده، ففل عمومه وچان، پس در عموم دم و شمولش نسبت به دم مؤمن مستحق قتل به خاطر یک حدی، یعنی این فرد ما نحن فیه، دو وجه است. ممکنه بگیم اون دمی که توی روایت فعضا بلغت دم فلا تقیه میگه به دم برسید دیگه تقیه نیست، اینم میگیره، بنابراین تقیه مجوز کشتن این آدم نمیشه. ممکنه بگیم نه، اون دم این رو نمیگیره و تحت عمومات نفی اکراه و نفی حرج باقی میمونه و کشتن او جایز میشه. وجهان، من اطلاق قولهم لا تقیه فی الدماء، از این من بیانیه است، داره بیان میکنه وجه شمول دم رو نسبت به دم مؤمنی که به جهت حد مستحق قتل شده. من اطلاق قولهم لا تقیه فی الدماء، به خاطر اطلاق این روایت مخصص که گفته هیچ تقیه‌ای در دماء نیست، این اطلاق داره، نگفته دم مؤمنی که ارشد خونش محترم است یا دم مؤمنی که خونش محترم مثلا نیست قراره خودش کشته بشه به خاطر حد. و من ان المستفاد من قولی، من دوم من بیانیه است، وجه عدم شمول دم نسبت به دم مؤمنی است که به جهت حد مستحق قتل شده. میفهمد؟ و از این که مستفاد من قوله علیه السلام، و من ان المستفاد من قوله علیه السلام لیحقن به حد دم، و از این که مستفاد از فرمایش حضرت که فرمودن انما شرعت التقیه لیحقن به حد دم فاذا بلغ الدم فلا تقیه، این استش که ان المراد الدم المحقون، چون مراد از این دم به تناسب حکم وضو، چون میگه لیحقن به حد دم، اون دمی است که محقونه، دمی است که قابلیت حفظ داره، باید حفظ بشه، نه دم محدور، دمی که قرار بوده ریخته بشه، اونو که نمیخواد بگه. دون المأمور به احراقه، نه اون دمی که دستور داده شده به ریخته شدنش. و ظاهر المشهور الاول، یه البته ظاهر مشهور همون وجه اول است، که یعنی میگن که این لا تقیه فی الدماء شامل دم این آدمی هم که مستحق قتل لحدن هستش میشود و لذا اجازه نمیده به خاطر اکراه ما خون او رو چکار کنیم؟ بریزیم. و ظاهر المشهور اول، یعنی شمول دمی که هر شبت خدمت شما جلوی تقیه رو میگیرد در دم مؤمن مستحق قتل لحدن. و اما المستحق للقتل قصاصا، اما کسی که مستحق قتل است به خاطر چی؟ به خاطر قصاص. هر شبت خدمت، حالا من یه نکته هم بگم اینجا، اون کسی که مستحق قتل است به خاطر حد، اول بحث گفتم منظور کسی است که حدیه که همه میتونن اجرا کنن، اختصاص با حاکم نداره، یا اختصاص داشته ولی حاکم خودش اجازه داده همه اجرا بکنن. حدی که همه میتونن اجرا کنن بدون اختصاص به حاکم، مثل حد سبی نبی و ائمه، کسی فحش به ائمه و نبی بده قتلش واجب میشه و همه میتونن این کار انجام، نیاز به حکم حاکم چی نداره و نیاز به اجازه حاکم نداره. اما اون چیزایی که اختصاصی حاکم، مثل حد چی، حد زنای محسنه، زنایی که مردی که زن داره، زنی که شوهر داره بره زنا بکنه، حدش قتله و اونو باید حاکم دستور بده کی این قتل رو انجام بده، یا خودش باید انجام بده یا به دستور او باید انجام بشه. همه هم چه حقی ندارن. اگر اومد خودش اجازه داد، گفت آقا همه هر کی دلش خواست بیاد این طرف که زنای محسنه کرده ما حکمش هم دادیم، بیاد مثلا چیکار کنه، بکشه، این یک اجازه عمومی داده شده باشه. این هم عرض شود خدمت شما در این بحث وارد میشه بحثیشون. اما اگر اجزای حد وظیفه اختصاصی حاکم باشه و به عموم افرادم چنین اجازه ای داده نشده باشه، مثل همین حد زنای محسنه، در صورتی که حاکم اجازه اجراش رو به عموم مؤمنین نداده، این میشه مثل اون قصاصی که الان میخوایم حکمش رو بخونیم که عرض شود خدمت شما مصنف میفرمان میگن فردی که مستحق قصاص باشه نسبت به اولیاء دم محدور الدمه، اما نسبت به غیر اولیاء دم خونش حفظ شده. فقط اولیاء دم، اون کسی که این کشتتش و الان حکم قصاص دادن، فقط اون اولیاء دم اون مقتول هستن که میتونن قاتل رو چکار کنن، بکشن و محدور الدمه. نسبت به بقیه، بقیه نمیتونن بیان بزنن بگن آقا حکم قصاص داره ما بزنیم بکش، به شما ربطی نداره، اونا میتونن بکشن، میتونن ببخشن، شما حق نداری، شاید اونا ببخشن و این حق زنده موندن خواهد داشت. پس نسبت به بقیه خونش باید حفظ بشه. این لیوقن به حد دم هست. وقتی شد لیوقن به حد دم، اون ادله انما شرعت التقیه لیوقن به حد دم فاذا بلغت الدم فلا تقیه میگیرتش. وقتی گرفت، جلوی تقیه گرفته میشه. تقیه مجوز کشتن این آدم برای رفع اکراهی که به ما شده چی نخواهد بود. فهمت؟ و اما المستحق للقتل تو بحث حد دم همینه، حدی که اختصاصی اشتراکی نیست، حق همه نیست که من مکرهم بتونم طرفو حد رو جاری بکنم، حق کشتنش رو ندارم. و اما المستحق للقتل قصاصا، اما اون کسی که مستحق قتل است به خاطر قصاص، چون یکی رو کشته حالا باید کشته بشه، فهو محقون الدم بالنسبه الى غیر ولی دم، اون نسبت به غیر ولی دم خونش محفوظه، کسی حق نداره بکشتش. پس دمی که در این انما التقیه انما شرعت التقیه علیه قن به دم فاذا بلغت الدم فلا تقیته، این دم رو میگیره، یعنی این دم جلوی تقیه رو خواهد گرفت. حتی اگر بگیم که این مخصوص به دم محقونه، چون این دمش نسبت به ما دم چیه؟ محقون حساب میشه، دم محدور حساب چی؟ نمیشه. و مما ذکرنا، میگه از اون چه که ذکر شد، چی گفتیم مگه؟ گفتیم مراد از دم در این خلاصه دو روایت که دلالت بر عدم مشروعیت تقیه در دماء و اینها میکنه، دماء محقون است، دمایی که محدور نیستن و قرار حفظ بشن. میگه از این مطلبی که گفتیم چند تا مطلب آشکار میشه. یکی حکم عرشبت خدمت شما اهل خلاف معمولی، اهل سنت معمولی. یکی حکم ناسبی های از اهل سنت، یعنی اهل سنتی که فحش دادن و دشمنی و ائمه رو واجب بر خودشون میدونن و نسب بر خودشون میدونن. یکی هم حکم کافرهای چی؟ ذمی. ایشون میگه آقا ببینید این روایات عرشبت خدمت شما راجع به دماء اهل خلاف چی هستن؟ ساکت هستن. چرا؟ چون دماء اهل خلاف، این روایاتی که اومده گفته فعضا ارشاد، این دوتا روایاتی که یکیش گفته بود که لا تقیت فی دماء، یکی هم گفته بود لیه قنبه دم فعضا بلقت دم فلا تقیت، این دوتا روایات که میخواست جلوی مشروعیت تقیه رو در قتل بگیرد، اینها نسبت به حکم اهل خلاف معمولی که ایشون میگه ساکتن. چرا ساکتن؟ میگه به خاطر اینکه همونطور که گفتیم تقیه برای حفظ دماء شیعه است، نه برای حفظ دماء اهل سنت. چرا؟ به خاطر اینکه دماء اهل سنت در خطر نبوده که بخواد حفظ بشه از جانب کسی، حاکم ها از خودشون بودن، حکومت ها از خودشون بودن، کسی اینا رو تهدید نمی‌کرد خون اونها که نیاز به حفظ داشته باشه، ادله تقیه برای حفظ خون اونها تشریع شده باشه، برای حفظ دماء شیعه است. و اینها چون شیعه نیستن، ولو دمشون محقونه، ولو دمشون ارشد محدور نیست، یعنی اینا کشتنشون واجب نیست یا جایز نیست، اما در این حال این روایت برای حفظ دماء اونها نیست. بنابراین ادله، اگر ادله عمومی که میگه واقعا هر جا اکراه شدی هر حرامی حلال میشه، اینم مثل بقیه حراماست که حلال میشه و مشکل نخواهد داشت. بگید آقا ادله تقیه میگیره، ادله ببخشید عدم مشروعیت تقیه در صورتی که به خون برسد میگیره، میگیم نه، اون منظور حفظ خون شیعه است، حفظ خون بقیه چی نیست، حفظ خون شیعه، اونم شیعه محقون الدم نه شیعه محدور الدم، که فقط برای اینه، بقیه رو نمیگیره. پس من اهل خلاف رو نمیگرفت، میرن تو همون عموماتی که عمومات نفی اکراه و نفی حرج که میگفتش که اینم مثل بقیه حرام ها جایز میشه، کشتنشون اشکالی چی نداره. بعد ایشون میگه اینایی که گفتیم مال اهل خلاف معمولیه، اونایی که از نواسب هستن که به طریق اولا کشتنشون جایز میشه با اکراه، با ادله اکراه و نفی حرج، و این ادله نمیگیردشون. چرا؟ چون میگیم اهل خلاف معمولی که تازه محدور الدم نبودن، محقون الدم بودن، اونایی که محدور الدم نبودن و محقون الدم بودن رو این حقن دماء در این روایت مخصص نگرفتشون. گفتیم این حقن دماء مخصوص دماء شیعه است. اینا که اصلا محدور الدم هم هستن، اگه شیعه هم بودن نواسب اینجوری هستن، محدور الدم هستن، اگه حتی شیعه هم بودن کشتنشون چی میشد؟ عرشت خدمت شما که جایز بود برای ما و مشکلی نداشت، تا چه رسه به این که حالا از اهل سنت هم هستن و اصلا این روایت برای حفظ دماء شیعه هست نه اهل چی؟ سنت. بعد میگه از همینجا حکم عرشت خدمت شما که اکراه بر کشتن کافر ذمی هم مشخص میشه. چرا؟ بخاطر اینکه اونم همینطوره، چون میگیم ادله‌ای که گفتن تقیه در دماء مشروع نیست، منظورشون دماء شیعه است، میخوان دماء شیعه رو حفظ کنن، اینکه خب شیعه نیست. نهایتا ایشون یک نتیجه گیری کلی میکنه، میفهمد آقا هر دمی که به ذات محترم نیست، یعنی ذاتا این دم احترامی نداره، فقط دم شیعه است که ذاتا احترام داره. یه سری دما هستن ذاتا احترام ندارن، للمصالح احترام پیدا کردن، چون لمصلحت ذمه، چون قرارداد ذمه بستیم این احترام پیدا کرده. به خاطر اینکه فتنه بین شیعه و سنی پیش نیاد، دم اهل سنت احترام پیدا کرده، ولی ذاتا این احترامی چی نداره. هر خونی که ذاتا ایشون میگه احترام نداشته باشه، تقیه درش مشروعه، و این ادله‌ای که میگن لا تقیه فی الدماء شامل این جور خون ها چی ایشون میگه نمیشه. بفرمایید که و من ما ذکرنا از اون چه ذکر کردیم که عبارت بود از این که مراد از دم در این دوتا روایت که دلالت بر عدم مشروعیت تقیه در دماء میکردن دماء محقونه هستش، آشکار میشود یز هر سکوت رو روایتا اینن حکم دماء اهل خلاف، آشکار میشود که این دوتا روایت سکوت کردن از حکم خونهای اهل خلاف و اینها رو نمیگیرن. سکوت کردن یعنی نه دلالت بر نفی حکم در اونها دارن، نه دلالت بر اثبات، نه میگن تقیه در اینها مشروع هست، نه میگن مشروع چه نیست. اینا برای چرا؟ فهمت لعنت تقیه انما شورت لوق دمایشی، چون در این روایت گفته شده تقیه برای حفظ دما است و اونم منظور دمای شیعه است. چرا شده که ایشون نمیگه؟ چون واضحه تقیه برای حفظ دما شیعه است. اهل سنت که دمایشون اساسا در خطر نبوده تا تقیه برای حفظ دمایشون هر شبت خدمت شما که جعل شده باشه. فحدها، پس حد تقیه بلوغ دمه، این است که برسد به دم شیعه، لا دم و غیرهم، نه دم غیر شیعه، اینا رو کار نداره. بنابراین این روایت مخصص میان فقط موارد از دماء شیعه محقونه، اونم نه محدوره، رو از تحت عمومات عرش و جواز قتل به خاطر اکراه و همچنین عمومات نفی حرج چکار میکنن؟ خارج میکنن، بقیه تحت اونا باقی مونن، جایز میشن. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، محصل الروایه، محصل این روایت چیه؟ لزوم و نقض الغرض من تشریع تقیه. محصل این روایت که میگه انما شرعت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت الدم فلا تقیه، محصل این روایت این است که از تشریع تقیه در ریختن خون نقض غرض لازم میاد، چون فلسفه تقیه حفظ خون بود، حالا به خاطر تقیه و حفظ یک خونی ما بریم یک خون دیگر رو بریزیم، میگه خب این نقض غرض میشه. لأنها شرعت لحقنها، به خاطر اینکه تقیه تشریع شده، قانون گذاری شده است برای حفظ دما. حالا شرع لاجدها احراقا، پس مشروع نخواهد بود به خاطر تقیه ریختن خون. و من المعلوم، و معلوم است که اذا اکره المؤمن علی قتل مخالفن، و معلومه وقتی که مؤمن اکراه بشود، مثلا هارون الرشید بگه آقای علی ابن یقین تو برو فلان سنی رو بکش، فلا یلزم من شرعیت تقیه فی قتله، لازم نمیاد از شرعیت تقیه و مشروع بودن و جایز بودن تقیه در قتل اون شخص مخالف و سنی احراق و ما شرع تقیه لحقنه، ریختن خونی که تقیه برای حفظ او تشریع شده بود، نه تقیه برای حفظ خون این آدم تشریع چی نشده بود که این نقض غرض لازم میاد، پس اینجا اشکالی چی ندارد. هازا کلهو، تمام این خلاصه مطالبی که گفتیم، که گفتیم ادله مشروعیت تقیه نسبت به شمول دم محقون به نسبت دم اهل خلاف یا عدم شمولش نسبت به خون اونها ساکتن و هیچ دلالتی ندارن، ولذا اینا تحت عمومات نفی اکراه و نفی حرج باقی مونن. این نسبت به سنی های معمولی است، نه سنی های ناسبی، فی غیر ناسب، در غیر نواسب از اهل سنت هست. اما ناسبه چی؟ میگه و اما ناسب فلیس محقون دم. ناسب اصلا محقون دم نیست، اصلا محدور دمه. و انما منع منه حدوث الفتنه، این که منع شده از جواز قتل ناسب و ما نمیتونیم بکشیمش، به جهت این است که اگه بکشیمش فتنه لازم میاد، چون اینا دستشون تو دست حکومت هاست، فتنه لازم میاد. فلا اشکال، میان شیعه رو بدتر میکشن. فلا اشکال فی مشروعیت قتل للتقیه، بنابراین هیچ اشکالی در مشروعیت قتل این ناسبی اونم به خاطر تقیه نخواهد. اینجا ممکنه یه اشکالی به ذهن بیاد و اونم این کم تو که من اون مصنف هم ند دماء اهل خلاف محقون نیست، پس وجه اینکه ایشون نواسه و از اهل خلاف رو مخصوص به ذکر میکنن، خب اینم از اهل خلاف دیگه، اینا محقون نیست، اینا هم تو همونا بیاریم. اینا چرا به صورت خاص ذکر میکنه ایشون؟ گفتم تو توضیح اولیام پاسخ اینه، این عبارت یه ذره مسامحه داره، همین مسامحه باعث شده همچین اشکالی به ذهن بیاد. مراد مرحوم مصنف این است که وقتی صرف این که دماء سایر اهل خلاف ذاتن محقون نیست، با اینکه بالفعل محدور الدم هم نیستن، بالفعل محقون الدم هم، اما ذاتن دماءشون محقون نیست، این مانع از مشروعیت تقیه نسبت به دماء اونها نیست، تقیه نسبت به دماء نواسب که ذاتن هم تازه محدور الدم هستن، اصلا به طریق اولا جایزه، یعنی اگه شیعه هم تازه بودن محدور الدم هم دیگه، چون تقیه برای حفظ دماء شیعه است، اونم دماء شیعه ای که محقون الدم هست، نه شیعه های محدور الدم پدر سوخته ای که به خاطر حد باید کشته بشن و امثال ذلک، اونا رو که نمیگیم. که همین اولویت موجب شده مرحوم مصنف نواسب رو اختصاصی ذکر کنه، یعنی یه بار کلی اهل خلاف رو بگه حکمشون رو، بعد بیاد نواسب رو به صورت خصوصی ذکر بکنه. چون اهل خلاف رو میگیم این ادله نسبت بهشون ساکتن، اما نسبت به نواسب میگیم ساکت نیستن، اصلا داره این ادله میگه آقا اینا دماغشون هیچ محقون چی نیست، لیحقند حدم، اینا که دماغشون محقون واضح تحت عمومات باقی هستن، شک که در دخولشون در عمومات نیست تا بخوایم به عموم تمسک کنیم، اینا یقینه به دخولشون در عمومات چی داریم و خروجشون از این مخصصات. اینم از این مسئله. بعد میفرماد و من ما ذکرنا یعلم، از همونجا که ذکر کردیم باز که چی گفتیم، گفتیم ادله‌ای که اومده گفته تقیه در دم جایز نیست، اینها برای حفظ خون گفتن تقیه جایز شده، این مشروعیت تقیه برای حقن دم بوده است و اونم منظور ما دماء شیعه است، نه مطلق دماء، اونم شیعه محقون دم نه شیعه محدور دم. دیگه از این نکاتی که گفتیم دانسته میشد حکم دم ذمی و شرعیت تقیه فی احراقه، حکم خون ذمی و اینکه تقیه در ریختن خون او جایز. اگر هارون الرشید ولی ابن یختین گفت برو فلان نصرانی رو، ارشد فلان یهودی رو که در ذمه حکومت اسلامی من هست، با من عقد ذمه داره، برو او رو بکش و منم اینو اگه نکشم خود منو میکشه، اینجا تقیه جایزه. چرا جایزه؟ چون اون خونی که گفتن تقیه برای حفظش جلب شده خون این ذمی چی نبوده، خون شیعه بوده، این که اصلا شیعه نیست. بعد میفهمد و بالجمله، بالجمله فکل دم غیر محترم به ذات در شاره، هر خونی که به ذات نزد شاره محترم نیست، خودش محترم نیست، به خاطر مصالح ثانویه محترم شده. حالا چه برای خلاصه مصالح ثانویه‌ای مثلا مثل جلوگیری از فتنه و اینها محترم دانسته شده باشه، مثل دماء مطلق اهل خلاف اعم از نواسب و غیر اونها، ناسبی هم حتی همینن، همچنین دماء اهل ذمه و اینها که اینطوره، یا اینکه نه هیچ فتنه ای هم در اثر قتلشون به وجود نیاد، یعنی ذاتن محترم نیست، بالفعل هم محترم نیست، مثل دماء چی کفار حربی که اونجا دیگه اصلاش مشکل نداره، فتنه ای هم ایجاد نمیشه ما اونها رو بکشیم، خود حکومت هم با اونها چی مخالفه، چون اونها جنگی با مؤمنین دارن. در اینجا چیزی که به ذات خلاصه نزد شارع محترم نیست، چه بالفعل محترم دانسته شود چه بالفعل محترم دانسته نشود، خارجون از مورد روایت، از مورد اون دو تا روایتی که جلوی مشروعیت تقیه رو نسبت به دماغ میگرفت خارجن، پس فحکم احراقی حکم سایر المحرمات، حکم احراقی حکم سایر محرمات، علتی شرعت تقیه و فیا، سایر محرماتی است که تقیه در اونها مشروع قرار داده شده. بعد این توجه هم داشت، البته این نکته رو بگم که تمام مطالبی که این فرمایش مرحوم مصنف ارشاد خدمت شما درش وجود داشت مختص به اهل خلاف، اهل ذمه و به صورت کلی انسانی است که یا عالم به حقانیت شیعه است و با این حال رفته اهل خلاف شده، اهل ذمه شده، ناسبی شده، یا جهلش به حقانیت شیعه جهل تقصیری بوده، یعنی اگرم نمیدونسته شیعه حقه به خاطر این است که خودش کوتاهی کرده در علم آموزی، میتونست بفهمه و نفهمید، جاهل مقصره، اما در صورتی که جائل قاصر باشه، یعنی این کوتاهی نکرده، تقصیری نداشته و بالاخره نرسیده به مسئله، این میشه مستضعف فکری. مستضعفین قطعاً به ذات نزد شارع مقدس محقون الدمن و تقیه نسبت به قتل اونها جایز نیست. لذا باید به این مسئله هم دقت بشه. این سنی که گفته شده بکش، اون ذمی که گفته شده بکش، این واقعاً از اون آدمای لجوجه که حقانیت شیعه رو میدونه و سنی مونده، یا از اون هست که نه، لجوج چی نیست، این بیچاره گمراه شده به خاطر تبلیغات سوء دستگاه حکومت رفته اونوری شده، ولی اگر میفهمید و راه‌های ممکن رو هم رفته و نرسیده، نه اینکه کوتاهی کرده در علم آموزی. جاهله، قاصر، جاهل مقصر نیست. این احکامی که ایشون می‌فرمان شامل خلاص جاهل مقصر قاصر نمی. بقی الکلام، ایشون می‌فرماد یه بحثی باقی مونه و اون اینکه این دمی که تو این روایات اومده گفته تقیه به دم برسه دیگه مشروع نیست. آیا فقط قتل رو میگیره یا مثلا جراحت زدن، قطع عضو و امثال ذالک هم میگیره، چون اونها بالاخره خون میاد از انسان دیگه. میفرماید بقی الکلام فی ان الدم، این بحث باقی میمونه که آیا خونی که گفته جایز ریخته بشه شامل جرح و قطع اعضا هم میشه، یشمول الجرح و قطع اعضا، او یختص بالقتل، یا مختص به قتل و شامل اینها نمیشه، اینا تحت عمومات نفی اکراه نفی حرج باقی میمونن. قطع عضو و نمیدونم جراحت زدن و اینها جایزه برای فرد مکره. وجهانشون میگه دو وجه، دوباره من بیانیه، من اول من بیانیه است، بیان وجه شمول اون دم نسبت به چیه؟ هر سبت خدمت شما جرح و قطع اعضا هستش. من اطلاق دم بگیم خب اون دم دیگه، دم مطلقه، هم دمی که باعث مرگ میشود و هم دمی که موقع روح هستش و هر سبت خدمت شما که موقع روح نیستش و میتونه این جان طرف باقی میمونه، فقط یک ضرر بدنی به او برسه. و هو المحکی عن شیخ، این وجه از جناب شیخ طوسی نقل شده. و من عمومات تقیه، وجه بعدی این است که بگیم نخیر، ارشاد این دم شامل اونها چی نمیشه. این من بیانیه است، بیان وجه عدم شمول این دم در روایت تقیه نسبت به جرح و قطع اعضا. فرد و من عمومات تقیه و نفی الحرج و الاکراه، میگه از این جهت که بگیم ادله تقیه، ادله نفی حرج، ادله نفی اکراه، اینها چی هستن؟ عام هستن، عموم دارن و شامل ارشاد خدمت شما که جرح و قطع اعضا و همه اینها چی میشون. وقتی این شد بعد میفرماد و ظهور دم المتصف بالحقن فی دم المقی بمن رو، از اون ور اون دمی که متصف به حقن است و ارشاد خدمت شما به حفظ است، اون دمی که تو روایت خاصه اومده گفته این دم حفظ شده و این دم درش تقیه مشروع نیست، اون ظهور داره در دمی که مبقی رو است، اون خونی که اگر خلاصه ریخته بشه دیگه بقای روح در گروه اون خون است، اون اگه ریخته بشه روح هم از بین چی میرود، باقی گذارنده روح است. یه همچین دمی، نه یه دمی که حالا مثلا یه خراشی یه خونی از شخص بیاد یا یک دستی ازش قطع شه زنده هم بمانه، اون دم رو نمیگیم. اون ظهور دارد در، بنابراین اون عمومات سرجاشون، مخصصات هم که پس شامل دم غیر مبقیه، یعنی دم جراحت و نمیدونم قطع عضو و اینها نمیشوند، فقط دم قطع رو میگیرن. بنابراین این موارد تحت اون عمومات چی میشن؟ باقی میمونن. و هو المحکی عن روزه و المصابیح و ریاض و لا یخلو عن قوه، میگه این وجه دوم از روزه، مصابیح و ریاض نقل شده و خالی از قوت هم چی نیست. حرف خیلی خوبیه. خب این استدلال مرحوم مصنف، این استدلال دومیه، وجه دومی که ایشون آورده که بگیم نه، اینا داخل در اون دمی که تقیه رو جلوش رو میگیره نیستن و اینا درشون تقیه جایزه، ادله نفی حرج، ادله نفی اکراه، ادله تقیه اینجا رو میگیرن در جرح و قطع عضو و اینها، این استدلالشون به نظر میرسه استدلال هر شبت خدمتشون صحیح نباشه. چرا؟ چون قبلا هم گفتیم عمومات نفی حرج، عمومات نفی اکراه اینها امتنانی هن و فقط در صورتی حکم جرح و اکراه رو رفع میکنن که بقایش مستلزم حرج برچی باشه؟ امت باشه. در حالی که تو این گونه موارد بقای حکم حرمت قطع عضو و جرح مؤمن بدبخت این صرفا امتنان به فرد مکره که تهدید شده که اگه نکنی خودتو فلان برا رو سرت میاریم، اما نسبت به کسی که مورد جراحت یا مورد قطع عضو قرار میگیره ضد امتنانه. لذا اساسا عمومات اکراه و رفع حرج این حکم رو از فرد مکره رفع نمی کنند. این رو باید در نظر چی داشته باشیم، این باعث رفع نمیشه. خب این از
این. بعد می‌فرماید که خاتمتون فی ما ینبغی للوالی العمل و بهی فی نفسهی و فی رعیته، یعنی ایشون میگه ما باید یه خاتمه رو مطرح کنیم برای در مورد آنچه که برای شخص والی که رفته حالا والی جائر شده شایسته است، هم نسبت به خودش و هم نسبت به رعیتی که تحت امر او هستن انجام بده. ایشون یک روایت مفصلی رو نقل میکنه که در اونجا یکی از ولات از امام استفسار کرده و فرموده که به من بگو من چه کار کنم که تو این ولایت هم دچار گناه نشوم و اخلاق ولایت مداری رو به من یاد بده، اخلاق والی بودن رو، و حضرت هم اونجا پاسخ شده دادن. حالا ما ابتدا سوال و نامه او رو میخونیم امروز، فردا انشالله به جوابش خواهیم پرداخت. میفرماید که روا شیخون شهید ثانی، استاد ما مرحوم شهید ثانی رحمه الله، فی رسالت المسمات به کشف ریبه ان احکام الغیبه، در رساله خودشون که نامگذاری شده اسمگذاری شده به کشف ریبه از احکام غیبت، عرشاد خدمت شما که یعنی از بین بردن شک راجع به احکام در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، به اسناد ایشون به سندی که خودشون نقل کردن ان شیخ الطائفه، از شیخ الطائفه یعنی شیخ طوسی، ان مفیده ها یعنی مفید الطائفه منظور شیخ مفیده، ان جعفر ابن محمد ابن قولوی، از جعفر ابن محمد ابن قولوی، از ان ابیه، از پدر ایشون محمد ابن قولوی، از ان سعد ابن عبدالله، از سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، عن ابیه، از پدر این احمد ابن محمد ابن عیسی یعنی محمد ابن عیسی الاشعری، عن عبدالله ابن سلیمان نوفلی، از جناب عبدالله ابن سلیمان نوفلی نقل کرده که قال، او گفت، کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، میگه من سلیمان ابن عبدالله ابن سلیمان نوفلی نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم، فاذن به مولا عبدالله النجاشی قد ورد علیه، میگه ناگهان یکی از آزاد شدگان، مولا یعنی آزاد شدگان جناب عبدالله النجاشی وارد شد. حالا این عبدالله النجاشی کی بوده؟ اینا رو اگر مراجعه کنید در کتب عرشبت به خدمت شما که رجالی جالبه، یعنی مطالب جالبی رو به لحاظ تاریخی راجع به اینها آدم دستش میاد. کشی در رجال خودش راجع به عبدالله النجاشی میگه، یه روایتی رو نقل میکنه که دلالت بر این داره که ایشون ابتدا از زیدیه بوده، یعنی قائل به امامت زید ابن علی، زید ابن علی ابن الحسین بوده، و بعداً به امامت امام صادق مستفسر شد. این تا زمان امام صادق علیه السلام هم امامت امام باقر رو قبول نداشته و امامت برادرشون زید رو مثلا قبول داشته. بعد در زمان امام صادق علیه السلام مستبصر شده، متوجه شده اشتباه کرده، آمده امام صادق رو پذیرفته امامتش رو. و این جناب احمد ابن علی ابن احمد نجاشی هم که صاحب کتاب رجالی معروف نجاشی است، نوه همین عبدالله نجاشیه، یعنی اینم یه ربطی با ایشون داره که میگه قد ورد علیه، این آزاد شده اون عبدالله ابن نجاشی یکی از آزاد شدگانشون وارد شد بر امام صادق علیه السلام، فسلم سلام کرد و اوصل الیه کتابا، یه نامه رو از طرف عبدالله نجاشی داد خدمت امام صادق علیه السلام، ففزه و قرعه، حضرت اون خلاصه نامه رو باز کردن و خوندن، فاذا اول سطر فیه، پس در آن هنگام اولین سطری که در این نامه بود این بود، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، اطال الله تعالی بقاء سیدی، خداوند متعال باقی موندن و عمر سید من رو طولانی بکند، آقای من رو منظور امام صادق علیه السلام، و جعلنی من کل سوء فدا، و من رو در مقابل هر بدی که قراره به ایشون برسه فدای حضرت بکنه، ولا یعنی به من بدی برسه که به ایشان نرسه، ولا ارانی فیه مکروها، و نسبت به آقای خودم خدا به من هیچ مکروهی رو نشون نده که مثلا یه بدی سختی به آقای من برسه، فانه ولی و ذلک، ولی یعنی قادر، به خاطر اینکه خداوند متعال قدرت بر این کار داره، میتونه سید من رو عمرش رو طولانی کنه، منو فدای سیدم قرار بده، میتونه کاری کنه که من از سیدم بدی نبینم که بهش برسد، والقادر علی، این واوم واو تفسیریه، داره همون ولی و ذلک رو تفسیر میکنه. اعلم سیدی، بدان ای آقای من و مولای و مولای من، انی بلی تو به ولایت اهواز، بلا یعنی امتحان، یعنی من مبتلا شدم، امتحان شدم به ولایت اهواز، یعنی اون حاکم جور اومده فرمانداری اهواز رو به من سپرده و من دارم اینجوری امتحان میشم. خدا میخواد من امتحان کنه ببینه من چه کار میکنم با این قدرتی که بهم میده. انی بولی تو به ولایت الاهواز، یعنی من مبتلا شدم، امتحان شدم به ولایت اهواز. منصور دوانیقی ظاهرا عبدالله نجاشی رو به سرپرستی و فرمانداری و ولایت اهواز منصوب کرده بوده. فان رعا سیدی و مولای ان یهد لی حدن، پس اگر آقا و مولای من صلاح ببینن که یک حدی رو برای من، یه حد و قانونی رو برای من قرار بدن و یمثل لی مثالا، یه مثالی رو برای من بزنن، لاستدل به علی ما یقربنی الی الله عز و جل، که من به واسطه اون حد و اون مثالی که حضرت میزنه استدلال کنم، تشخیص بدم اون چیزهایی رو که منو به خدا نزدیک میکنه و الی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و به رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، و یلخص فی کتابه ما یراری العمل به، و همچنین خلاصه کند در نامه‌اش حضرت برای من اون چه که صلاح میبیند. یرالی العمل به خبرش عرض خدمت شما مفعول دومش صلاحنه، یعنی برای من عمل به اون کار رو صلاح میبیند، اونا رو هم برای من خلاصه بنویسه. و فی ما ابذله، یعنی من عرض شود خدمت، این ما مایه استفهامی است، یعنی این که اون چه که خلاصه بهش عمل میکنم رو در چه بذل کنم، در چه راهی من قرارش بدم، و اینه از او زکاتی، زکاتم رو در کجا قرار بدم، و فی من اصرفها، در چه کسی خرجش کنم و به من آن است، با چه کسی مأنوس بشم و الی من استریح، با چه کسی راحت حرف بزنم سرم رو بهش بگم و به من اثق، به کی اعتماد کنم و آمن و اعتماد داشته باشم و از جانب او ایمن باشم، و الجو علیه فی سری، و به او در اسرار خودم و در نهان خودم، در وقتی میخوام مخفیانه با کسی صحبت کنم به او پناه ببرم. فعسا ان یخلصنی الله تعالی به هدایتی که به ولایتک، پس امید است که خداوند متعال با هدایت و ولایت تو من رو عرصبت خدمت شما که خلاص گرداند یا خالص گرداند. فانک حجت الله، چرا؟ چون تو حجت خدا هستی، علا خلقه بر خلق خودش، و امینه فی بلاده، و امین خدا هستی در سرزمین های خودش، لا زالت امانت دار خدا هستی، لا زالت نعمته علیک، یعنی هیچ وقت نعمت خداوند متعال بر تو از بین نرود، یعنی همیشه این نعمات خداوند بر تو باقی بماند. خب حالا این باشه، ما بقیه بحث انشاءالله واسه جلسه بعد ما بقیه این روایت که پاسخ حضرت هستش. الحمدلله رب العالمین.